الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب نسبت به مسئله استطاعت مشخص شد که این مسئله یک مسئله شرط عقلی است و شرط وجودی است و هیچگاه شارع در شرط عقلی اون ملاکیت حکم را منوط به شرط عقلی نمی کند، بلکه شرط عقلی مثل سایر شرایط عقلیه و شرایط وجودیه اصلا به طور کلی خارج از همونطوری که مرحوم ناینی فرمودن خارج از دایره تکلیف مولا. وقتی که به بندش میگوید که فکر کن اکرم زیدن، حالا اکرم زیدن ان کنت حیان رو دیگه لازم نیست بیاره، بالاخره اکرام شرطش، شرط عقلی و شرط وجودیش حیات مکلف است. یا اینکه فرض کنی که اکرم زیدن ان جن اللیل، این نیازی به تذکر مولا و اشتراط مولا در تعلق حکم نیست، بلکه مسئله جن اللیل یه امر طبیعی و بدیهی است. بالاخره این زمین در حال گردش است و زوال خواهد شد و بعد از زوال هم لیل در پیش خواهد آمد. بله مشروط به لیل می کنن، و لیل به عنوان ظرف نه به عنوان قید، که شرط اگر شب شد اکرام بکن و اگر شب نشد اکرام نکن. این همچنین چیزی لغوه، لغوه بیهوده. یا اگر زنده بودی زید و اکرام بکن، اگر زنده نبودی نکن. پس میخوای وقتی بمیره اکرام کنه؟ که معنی نداره که یه همچین شرطی را اصلا مولا ذکر بکنه. یا اگر ان استطعت اکرم زیدن ان لم تستطع لا تکرم زیدن، خب اصلا لغوه، اصلا معنی نداره که مولا فرض کنی که قدرت را و استطاعت را این شرط و قید برای تکلیف قرار بده. بر این اساس مسئله استطاعت همونطوری که در سایر آیات نسبت به این مسئله تصریح شده است به عنوان یک قید عقلی است و مثل سایر فرض بکنی که موارد عقلی و استطاعتی که راجع به آوردن سوره در آیه قرآن است که اگر میتونید یک سوره بیارید، اگر میتونید مثل این قرآن رو بیارید، اگر میتونید فانفذوا فی اقطار السماوات و ان لا تنفذون الا بسلطان، که این مسئله استطاعته. اذا امرتکم بشیئن فاتوا منه ما استطعتم، به هر مقدار که میتونید انجام بدید، خارج از اون میزان استطاعت چیزی بر شما نیست. یعنی همون ملاک، ملاک اقتدار عادی است، ملاک ملاک تسلط، تسلط عادی است. آیه و اگر شارع در اینجا مسئله ای رو لحاظ کرده باشه، قیدی را، حدودی را برای یک حکم عقلی یا یک حکم وجودی، این به واسطه دفع دخل است و کیفیت بیان حکم است اندل اشتباه و اندل اجمال، که تصور نشه که فرض بکنید که این الان مسئله استطاعت و این مسئله حکم عقلی فرق میکنه. مثلا فرض کنید که در مورد سفر، خب شارع در اینجا آمده نسبت به احکام عرفیه خودش اظهار نظر کرده که این مثلا سفر چقدره، 8 فرسخه، 4 فرسخه، 2 فرسخه، چی؟ همون سفری که در اون موقع هست شارع اون را به عنوان یک حکم قرار میدهد. و لذا وقتی که شارع میگوید که سفر فرض بکنین که اثنا و عشرین میل هست، این اثنا و عشرین در نزد افراد اون زمان خیلی مستغرب نمیاد که شارع از خودش یک حکم جدیدی را آمده وضع کرده، آمده حکم جدیدی را جعل کرده. نه، سفری که در اون موقع بوده اینقدر بوده، همون شارع میزان برای سفر قرار داده، برای مسافرت همین میزان قرار داده. یا مثلا فرض بکنید که در احکام عرفیه ما این مطالب میبینیم، داده این احکام عرفیه باز دایرش اخص از این مطالب عقدیه، در مطالب عقدی که اصلا شارع اظهار نظری نمی کنه، در اینجا اون که حکم و محدوده برای احکام عقدی بیان نمی کنه. مثلا فرض کنید که در مسئله حد ترخص شارع دارد که مثلا صوت اذان شنیده نشه. خب این که شنیده نشه صوت اذان، خب مشخص است برای افراد که مثلا فرض بکنید که وقتی که میان خارج میشن، این خروجشون خروجی باشه که حکایت از سفر بکنه، نه خروجی که فرض بکنید که آمده و در کنار شهر و کاری داره و دوباره برمیگرده تو خود مرکز شهر. و الان وقتی کسی که در یک همچین وضعیتی هست چی میگن؟ مثلا فرض کنید که ما الان بخوام بریم تهران، میگن دیگه کسی که عوارضی قم بره این دیگه قصد تهران داره در یه همچین حدی. خب بله، اگر فرض بکنید که در اونجا صدای اذان بیاد در عوارضی قم شنیده نمیشه. این فرض کنید که از اون اون به اصطلاح منازل و اینها بیاد، یه صدای شنیده از دور چیزی، ولی اینکه صدای اذانه دیگه شنیده نمیشه. در مورد مسائلی که جنبه عقلی دارد و عرف نسبت به این مسئله نظر دارد، در این جور به اصطلاح موارد ما میبینیم که شارع همان نظر عرف را در اینجا متبع قرار داده، همون در اونجا مورد به اصطلاح نظر هست. و در بعضی موارد میبینیم که نه، آمده خودش یک مقداری جلو، یه مقداری پارا نسبت به این قضیه جلو گذاشته. در مسئله استطاعت، خب این قطعا یه حکم از احکام عقلی است، از نظر حکم عقلی خب منوط به قدرت دیگه، یعنی حج، وجوب حج منوط به قدرت است. چطور این که وجوب صلات هم منوط به قدرت است، وجوب صوم هم منوط به قدرت است، اینا همش منوط به قدرته. و شارع در اینجا نمیاد و اون به اصطلاح این مسئله را به عنوان قدرت این مسئله را مطرح کنه، بلکه شارع در اینجا این را میاد برای مردم، این استطاعت را میاد توضیح میدهد. در مورد صلات استطاعت، فرض کنید شخصی که میتواند قائم و صحیحا صلات را انجام بده در حال قیام است. برای کسی که فرض کنید که پاش درد میکنه و نمیتونه بیسته، استطاعت در صلات استطاعت جلوس است. برای کسی که فرض کنید که دیسک گرفته و نمیتواند بنشیند، استطاعت صلات استطاعت مستلقیان است. میبینید شارع خودش داره میاد و بیان میکنه و بعدم خودش به یه عنوان کلی میگه، میگه من مستطعتم، به هر کیفیتی که تونستید. این دیگه من نمیام به شما بگم که آقا فرض بکنید که، یعنی دو تا کلی بذاریم، یکی این که آقا اضرار بر بدن این که فرض کنید که جایز نیست، یکی یکم اتیان به واجبات، این از یه طرف فرض کنید که اتیان ملزم است. در جمع بین این دو، وقتی که خود انسان باید بیاد ببینه که آیا مستلقیان باید این صلات رو انجام بده یا اگر شده کمرش هم دو تا بشه باید وایسه، این دیگه خود انسان باید بیاد و این مسئله را بررسی کنه. شارع حکم کلی به دست انسان میده و انسان میاد اینجا نگاه میکنه. در مورد فرض بکنید که صوم، خب استطاعت در مورد صوم استطاعت چیست؟ این است که انسان صحیح باشه و سالم باشه. حالا اگه فرض کنید که یه صومی بود که حتی با وجود مرض هم شارع نسبت به اون صوم نظر داشته باشه، در اونجا شارع اون را به اصطلاح تذکر میده، اونجا شارع میاد این مطلب را تذکر میده که گرچه حتی مریض هم باشی باید این صوم را انجام بدی. استطاعت در اونجا به صرف انجام صوم است، ولو به زخم باز شدن خونریزی روده اصناعش بشه. تا این حد فرض بکنید که این مسئله الزامش تا این حد فرض کنید که وجود دارد. حفظ از جان امام علیه السلام واجب است. خب حالا این وجوب تا چه حده؟ بذل به مال است، بذل به جان است، یعنی انسان فرض بکنید که خودش را به خطر بیاندازد، یا اینکه بالاتر از این حتی علم و قطعه به فرض کنید که موت و به فرض بکنید که به قتل است. در اینجا داریم حتی با علم به قتل و علم به موت حفظ جان امام چیه؟ واجبه. خب اشاره اینجا گفته باید این کارو بکنید. این نگفته که فرض بکنید که بیا جلو تا وقتی که خب مال تو بده در راه امام، نمیدونم شمشیر تو بده، اسبت رو بده، امکانات خودتو در اختیار امام قرار بده، خودت هم بیا فلان در اون لشکر چیکار بکن. ولی وقتی دیدی دیگه قضیه قطعی است، دیگه در اونجا تکلیف برداشته میشه. نخیر، تکلیف برداشته نمیشه و تا قطره آخر خونت باید ریخته بشه. قطع هم داشته باشی، علم هم داشته باشی، باید انجام بدی. این چیز، این تکلیف، تکلیف شرعی است. در اینجا شارع خودش میزان تکلیف را و استطاعت را، مثلا شرط تکلیف را خودش آمده تعیین کرده، خودش آمده در اینجا گفته. در مورد حج، نسبت به مورد حج، شارع در اینجا میزان استطاعت را آمده خود آمده تعیین کرده که استطاعت به چه چیزی اطلاق میشه. استطاعت چیه؟ اگر مسئله استطاعت یه مسئله بود که اصلا به هیچ وجه من الوجود، گرچه مطلب مطلب عقلی و عرفی است و شارع نباید در اینجا اظهار نظر بکنه طبعا و از زاد و راحل و امثال ذالک را بیاره، چون استطاعت یعنی قدرت داشته باشید برید، یه مسئله عرفی است، یعنی از قضایای عرفیه است و متداوله در میان عرف. ولی از اونجایی که این مسئله همونطوری که عرض کردم یه قضیه است که برای انسان شبهه ایجاد میکند که میزان استطاعت در اینجا چیست، آیا مثل حفظ جان امام اونجور که حتی اگر شده تا ریختن قطره خون آخر باید بیستی و خونت را ریخته بشه و شهید بشی و امامت زنده بماند، آیا به این نحو در مورد حج هم داریم؟ حتی بدون تخلیه سرب هم فرض کنید که با ناامنی طرق هم باز حج واجب است؟ آیا حج به نحو متسکعن هم واجب است؟ به کیفیتن حتی بدون قوت ایال هم در رفت و در برگشت به خدا خودش کفیل همه اینا صفی امان الله ما رفتیم، به این نحو حتی واجب است؟ یا این که نه، برای استطاعت حد و مرزی را باید در نظر گرفت نسبت به استطاعت. این به در اینجا جای سوال است که لذا میبینیم افراد هم میان و سوال میکنن و حتی بعضی از افراد اون برداشتی را که از مورد استطاعت دارن میبینیم برداشتتون حتی شدیدتر از برداشت خود امامه. باید بکنی که در این روایتی که عرض شد، روایتی که از امام باقر علیه السلام، روایتی که در اینجا داره، عن ابی ربیع شامی این مسئله را نقل میکند که سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، فقال ما یقول الناس، حضرت فرمودن مردم چی میگن؟ پس مردم استطاعت یه چیزی میفهمن. بالاخره استطاعت چیزی نیستش که اینو مردم نفهمن، همچین معمای لاینحلی نیستش که مردم نفهمن. حالا اگه فرض کنیم که روایاتی که در مورد فرض کنیم که زاد و راحله هست نبود، شما بینکم و بین الله اگر میگفت لله علی الناس من استطاعت چی میفهمیدی؟ یعنی قدرت، من قدرت دیگه، قدرت بر فرض کنی که حرکت، بیش از این که چیزی نفهمیدی. خب قدرت بر حرکت، این قدرت بر حرکت خب به یه نحو امکان هم خب ممکنه، ولی اون که انسان قوت ایال هم نداشته باشه، خب بعضی ممکن میگه خب اونی که هست قدرت بر حرکت از انسان قادر بر حرکت باشه، زاد و راهله برای ادامه حیاتو داشته باشه، زن و بچه هم فی امان الله، خدا کفیله و خودش میدانه. مگر در مورد جهاد داریم جهاد واجب است بر اون افرادی که قوت ایالو داشته باشن در وقتی که میرن جهادو برمیگردن؟ نداریم که، ما در مورد جهاد نداریم. باز کنیم که کسی که بر کسی واجب است جهاد که این قوت، این که قوت ایالو داشته باشه بره و برگرده و بعدم این ادامه زندگی رو مسیر رو داشته باشه. جهاد واجب است ولو این که ایال تو در عصر باشن. مسئله جهاد مسئله دفاعه، دفاع به قوت ایال چیکار داره؟ ارتباطی به اون نداره. در مورد حج ممکنه که لعل این که شخصی همچین چیزی فکر کنه. لذا حضرت سوال میفرماید که مردم راجع به مسئله استطاعت چه میگن؟ میبینیم همین برداشت رو کردن که ما الان این برداشت رو کردیم. فقال قفلت له از زاد و راهله، همین زاد و راهله دیگه، بیش از این نه. زاد داشته باشه که زنده بماند، راهله برای اینکه او را به مقصد برساند. بیش از این چیزی را ما از استطاعت نمیفهمیم. ما خدای چیزی رو بیش از این از استطاعت نمیفهمیم. یعنی اگر برای ما میامد فرد بکنی که لله علی الناس بستان، ما آیا قوت ایال رو میفهمیدیم؟ بله، تخلیه سرب را میدانستیم، امنیت طرق را در ذهن ما میاد. وقتی طرق امن نباشه، وقتی حدود بسته باشه، مسدود باشه، آدم چطوری میتونه بشه بره عربستان؟ وقتی که طرق آمن نباشه، انسان چطور میتونه؟ این در امنیت طرق و باز شدن حدود، مفتوح بودن حدود، این مطلب در ذهن هر کسی میاد. هر کسی که ولو اهل بحث و درس و اینا نباشه این مطلب میاد، ولی این که قوت ایال باید داشته باشه، اینم آیا میاد یا نه؟ بله شبهش میاد در ذهن که خب مسئله مشکلی، شاید خدا بگه که با واسه اهمیتش حتی قوت ایال هم نداشته باشی باید بری، احتمالش در ذهن میاد، گرچه انسان اون احتمالو رد کنه. لذا همین مطلب رو ما میبینیم که این کیفیتی که در اینجا من دارم عرض میکنم اون معنای فقه الحدیثه که چطور ما باید بیاییم و اون شرایط نزول این تکلیف را در زمان نزول تکلیف اون شرایط را ارزیابی کنیم، فهم عرفی را در اون زمان نسبت به این مسئله ارزیابی کنیم و بعد تصحیحاتی را که امام علیه السلام انجام میده روی این فهم عرفی، اون تصحیحات رو ببینیم که چه تصحیحاتی بوده، تا چه حد امام تأیید کرده و تا چه حد نه. امام علیه السلام رفع اجمال و رفع شبهه را در اونجا کرده. لذا بینه امام علیه السلام راجع به زاد و راهله میفرماید که بله زاد و راهله رو تأیید میکنه ولی قوت ایار رو نه، میاد تصحیح میکنه. حضرت میفرماید که فقال هلک الناس، فقال ابو عبدالله علیه السلام، این روایت امام صادقه، حضرت میفرماید که همین مطلب از ابو جعفر پدرشون سوال شد و حضرت فرمودن که فقط هلک الناس اذن، مردم که دیگه با این کیفیت دیگه هلک الناس یعنی اوضاعشون به هم میریزه، مسئلهشون به هم میریزه. لئن کان من کان لو زاد و راهله قدر ما یقوت و ایاله و یستغنی به این الناس ینطلق الیهم فیسلبهم ایاه لقد هلکوا اذن. اگر فردی فقط به اندازه این که قوت ایال داشته باشه، اونم اون قوت ایال برداره با خودش ببره مکه، فقط به اندازه قوت ایال این الان در اینجا فرض بکنید که میتوانه چیز معونه داره، پانه معونه و همونو برداره با خودش ببره مکه با زن و بچه شی بخورن در اینجا. فقیل لهو به امام باقر علیه السلام، به امام باقر یا به امام صادق، خب یعنی هم میشه بگیم به امام صادق برمیگه قضیه، هم به امام باقر، چون از هر دو سوال شده. فقیل لهو به امام باقر علیه السلام عرض شد که فما السبیل، پس راه چیه؟ من استطاع علیه السبیلا، کسی که راه داشته باشه برای رفتن، سبیلا نه این که سبیل سبیل ظاهری، یعنی امکانات، امکانات داشته باشه برای رفتن، این راه معنی امکاناته. فقال از سعت و فلمال ازاکان یحج و ببعض و یبقی بعضن لقوت ایاله، این میگه سبیل. و من استطاع علیه سبیلا به کسی میگن که این مقدار مال داشته باش. علیه سقط فرض الله و زکات فلم یجعلها الا علی من یملک معتی درهم، یعنی نسبت به این معتی درهم خب در اون موقع چیزی بود که میتونست انسان زندگیشو بگذرونه. خب پس از اینجا ما استفاده میکنیم که اینی که داریم که من استطاع علیه سبیلا، مردم در اون زمان بدون نظر امام همینو به زاد و راهله تنزیل میکردن، لذا از امام صادق علیه السلام همون سوالو میکنن که از امام باقر کردن. اونهایی هم که از امام باقر سوال میکنن رفتن سوال کردن که از امام نشیده بودن، قوت ایالو که از امام نشیدن، لذا اصلا مسئله قوت ایالو به حساب نیاورده بودن و بر اساس من استطاع علیه سبیلا چه بسا عمل میکردن. حضرت فرمود من یقول ما یقول الناس، مردم چی میگن، مردم نسبت به این آیه چی میگن، نظر مردم نسبت به این آیه چیست، نه اینکه بیان از ما سوال کنن. یعنی این برداشت عرفی چیست از این قضیه؟ خب برداشت عرفی همین زاد راهله است که زاد راهله رو کسب کنه بره. درست شد؟ پس بنابراین مطلبی که در اینجا نسبت به این قضیه ما استفاده میکنیم این است که که مسئله استطاعت این یک مسئله عرفی بوده، منتها امام علیه السلام آمده و این مسئله را تصحیح کرده به اضافه برزاد و راهله به قوت ایال. حضرت فرموده قوت ایال را هم باید به مسئله زاد و راهله باید اضافه کرد و در اینجا روی هم رفته می شود سبیل. یعنی وقتی که زاد و راهله و قوت ایال بود، خب البته تخلیص با اینا که خب دیگه مسئله به جای خودشه، روی هم رفته اینها اون معنای لله علی الناس من استطاع سبیلا، اون سبیلا دیگه معنای خودشو میرساند. حالا اون سبیلا معناشو میرساند، نه صرف فقط زاد و راهله، زاد و راهله بودن. درست شد؟ خب از جمله این به اصطلاح یک به اصطلاح مطلب. در روایات دیگه ما میبینیم که امام علیه السلام معنای سبیل را به معنای مؤثر حضرت به آمدن تفسیر کردند. مؤثر یعنی کسی که در یسر، در راحتیه. فمن کان مؤثرن فمن کان موسرن، کسی که در یسر است یعنی در توانایی، کسی که در عسر است یعنی در عدم توانایی. اون زاد و راهله‌ای که در آیات و قوت ایال به استطاعت و به سبیل در تفسیر شده است، ما می‌بینیم در بعض از روایات دیگر به موسر بودن اون تفسیر شده. معنای موسر چیست؟ اون معنا را امام علیه السلام بیان میکنن تا بعد نتیجهی که میخوام بگیریم از مجموع این دو روایت و البته دو قسمی از روایات که اون خود قسمش هم تقسیم میشه به اقسام دیگری، ولی دو روایتی که در قبال هم دیگه قرار دارن، از آن ببینیم که نتیجه استطاعت چه خواهد بود. عبدالرحیم قصیر است، این روایت روایت احمد ابن خالد برقی، روایت روایت صحیح در محاسن، از ابیه و عباس ابن عامر، محمد ابن یحیای خسعمی، عبدالرحیم، تمام اینا سلسله سند مت. ان ابی عبدالله اسلام قال است سأله حفص الاعور و انا اسمع ان قول عز و جل ولله على الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا قال ذلک القوه فی المال و الیسار، قوت در مال و یسار یعنی توانایی، توانایی برای رفتن. قال فان کانوا موسرین فهم من یستتی، اگر اینها برایشون چیز بود، انجام شدنی بود، موسی یعنی کسی که برایش انجام میشه، توانایی و قدرت داره، آیا از جمله مستطیل؟ حضرت میفرمان بله، این به اصطلاح این مستطیه، کسی که موسر هست این به اصطلاح این مستطیه. این خب یک روایتی است که در اینجا هست. روایت دیگری که در اینجا هست، روایتی است که می‌فرماید که روایت حمید ابن زیاد است که روایت مهمی است و این روایت قابل بالاتر از اون روایت، روایت محمد روایت کافی است. ان علی ابن ابراهیم ابن عمیمه حماد ابن عثمان حلبی، همه روایت صحیح و معتبر. انا ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال قلت له فان عرض علیه ما یحج به فاستحیا من ذلک اهو من یستطیع الیه سبیلا. ببینید معنای سبیل، این در اون روایت موسر به شخصی بود که میتوانست حج رو انجام بده، در اینجا حضرت استطاعت سبیل را چطور معنا کردن؟ استطاعت سبیل را معنا کردن به کسی که حج بر او عرضه بشود و این آمادگی برای رفتن به حج را داشته باشه. قال نعم ما شأنه یستحیی، برای چی این داره حیا میکنه؟ ولو یحج علی حمار اجدع ابتر فَإِنْ كَانَ يَسْتَتِي، یا در نسخه بدلش یوتیق داره، فَإِنْ كَانَ يَسْتَتِي أَنْ يَمْشِي بَعْزًا وَيَرْكَبُ بَعْزًا فَلْيَهِجْ. خب این در اینجا این روایت میاد این رو وجوب حج را در صورت حتی عدم وجود راهله در تمام سیر، حضرت در اینجا این رو وجوب رو در اینجا بیان می کنن. دوباره روایت دیگر، روایت حمید ابن زیاد است. ان الفضل ابن عبدالملک ان عبدالله ابن سلام قال سألت عن رجل لم يكن له مال فحج به اناس من اصحابه اقضى حجت اسلام. قال نه. بعد می فهمد فإن ایسر بعد ذلک فعلیه ان یحج، که این بحث شد که دو قسم عرضه میشه، یه قسم اینی که میبرن، یه قسم اینی که بزن مار میکنن. این مربوطون قلتو بله، بعد این دوباره به اصطلاح باید انجام بده. دیگر روایت، روایتی است که روایت عیاشی است. روایت عیاشی از عیوسی رنبدان اسلام قلت له من عرض علیه الحج فسته یا ان یقبله احوه من من یستعتی آلت قال مرهو فلا یستحی ولو اله مارن ابته و انکانه یستعتی و ان یمشی بعضن و یرکب و بعضن فریفعل. اینم دو تا روایته، در دو جا این روایت به اصطلاح بیان شده. باز روایت دیگر، روایت ابی اسامه است عن عبد السلام در فی قولی تعالی الله فلان، قال سألته ما السبيل قال يكون له ما يحج به، براش اون مقداری. قلت ارأيت ان عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك قال هو من استطاع اليه سبيلا قال و ان كان يطيق المشي بعضا و الركوب بعضا فليفعل، باید انجام بده. قلت ارايت قول الله و من كفر او في الحج قال نعم قال و كفر بس كفر نعم. بعد خود مرحوم به اصطلاح شیخ صاحب شیخ هور این یک بابی را اصلا بار میکنن که بر کسی که مشقت زاده داشته باشه، مثل این که میفهمه سأل تو ابا عبدالله السلام در روایت تهذیب محمد ابن الحسن قال ابا عبدالله ان رجل علیه دینون علیه ان یهد قال نعم ان حجت اسلام واجبتون الا من اطاق المشی من المسلمین، کسی که بتونه راه بره. بعد در اینجا میفهمد حجت الاسلام واجبتون نه مستحبون الا من اطاق المشی من المسلمین ولقد کان اکثر من حج مع النبی مشاد، از مدینه تا مکه پیاده رفتن 70 فرسخ، نمیدونم چقدر فاصله است دیگه، یا بیشتر چند ساعت را 5-600 را اتوبوس دیگه و مشاد. ولقد مر رسول الله به کراء الغمیم فشکوا الیه الجهد والعناء فقال شدوا ازرکم واستبطنوا ففعلوا ذلك، یعنی حتی با گرسنگی حتی رفتن به سمت مکه و حضرت گفته باز اینها را تشویق به رفتن می‌کردند. روایت دیگر، روایت قاسم بن محمد، باز روایت از تهذیب است که در قول اینها از امام صادق سوال میکنه، حضرت میفهمد یخرج و یمشی الا لم یکن عنده، قلت لا یقدر علی المشی قال یمشی و یرکب، قلت لا یقدر علی ذلک عن المش قال یخدم القوم و یخرج معهم. ببینید روایاتی که در اینجا هست، تمام این روایات با اون روایت موسری که در اونجا امام علیه السلام در اونجا میفرماید، این دو روایاتی را که بعد به انزم از این روایات که استفاده می شود که فردی که در اینجا قدرت برمش دارد و رکوع بر او حج واجب است و حتی بر کسی که اطاق المشی من المسلمین الحج واجبتون علی من اطاق، بر کسی که میتواند پیاده هم برود باز حج واجب است. ببینید مسئله داره به کجا میرسه، باز در اینجا حج واجب است مگر اینکه نتواند. خب نتواند من لم یستطیع، داخل در من لم یستطیع، بتواند داخل در من استطاع است، هیچ تفاوتی در اینجا نکن. الان من است حضرت اینجا الان من استطاع المشی من المسلمین، پس استطاعت سبیل به کی گفته میشه؟ به فردی گفته میشود که اون فرد بتواند این اعمال را انجام بدهد به نحو متعارف و به نحو عادی. اگر میتواند زاد و راهله و امثال ذالک و اینها داره، خب بلند شو بره با راهله و اینها بره به اصطلاح به حج. اگر راهله ندارد یرکب و بعضن و یمش، یعنی مقدار پولی که داره نمیرسه برای اینکه تمام سفر را با وسیله بره، مثلا پولش میرسه که از اینجا مثلا اتوبوس بگیره تا فلان کشور را بره، از اون بقیه کشور پولش نمیرسه، خب بره از اینجا یرکب و بعضن و یمشی بعضن، معناش اینه دیگه. یا مثلا از اینجا تا مثلا کربلاشو پیاده بره، از کربلا به طرف مکهشو دیگه ماشین بگیره، فرض کنین که بره از اون به بعدشو بخواد بره، یا اگر مثلا فرض کنین که راه ها چیزه با هم پیاده مثلا بره مقدار. بعد حضرت در اینجا میفرمایند که میگه که پول برای یرکب و بعضن هم نداره. حضرت دیگه نمیفرماید پول نداره پس دیگه حج واجب نیست، میفرماید اگر میتونه که یخدم و قومن، یخدم القوم و یحجمعان فل یفعل، یخدم القوم و یخرج معهم، کاری از دستش برمیاد، کفاشی ولده خب بره کفششون رو برد کنه، فرض کنی که وصله کنه، نمیدونم آشپزی بلده بلنشه بره واسه شون آشپزی کنه، نمیدونم فرض کنید که روحانی کاروان بله بلده، خوب بره فرض بکنید که نمازهای مردم رو باطل کنه و بعدم برای نماز نسا از مردم چیکار بکنه، پول بگیره، اخاذی بکنه، باید پول بدید و الا زنتون بهتون حرام است، همه پولای مردم رو بکشه بالا و فلان. اون سفری که ما رفتیم برای مکه، اون سفرها توی منا بودیم، یه دفعه دیدیم آقا خلق الله اومدن، یکی داشت گریه میکرد، پیرمرد گریه میکرد، گفت آقا این روحانی میگه که حجت باطل بودن، چرا؟ گفت نماز. گفت خوب واسه چی؟ میگه زنت بد حرام. که خود با شوخی کردیم، این دیگه سر کیف و اینا اومد و گفتم که بخون ببینم حمد و سورت رو بخونم. گفتم بابا تو که من بهتر میخونی حمد و سورت رو. گفت جدی آجا؟ گفتم آره بابا. پاشو برو، من روز قیامت تضمین میکنم. این رفت 30 نفر آمدن، 30 نفر آمدن، این خیمه ما پر شد. خلاصه یکی یکی اومدن حمد و سورتشون رو خوندم، گفتم همه برید 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 بابا، پولاتون رو پس بگیرید بابا، باشید برید سوغاتی بخرید برای زن بچه‌تون، چی برداشته فلان کرد. آقا رفتن این دیگه آخوند کاروان تا آخر این شمر ابن زلجوشن با ما تا وقتی که توی تیارم آمده بودیم دیگه، مگه کاد میزدی خونش در میامد دیگه، خلاصه هیچ آدمونش آجر شد دیگه، همه یه بساطش، خلاصه قضیهش خلاصه اینطور شد. و فقط 2 تا تو اینا بودن که بندگان خدا خیلی ترس بازورشون داشته بود، اونا پیر بودن، یعنی چیز بودن. گفتم من عوضتون میخونم، من عوضتون میخونم، اسماشونو گرفتم و گفتم ولی خودتون برید بخونید، گفتم خودتون بخونید ولی من هم نیابتن از طرف شما، شما دوتا رو استلام میخونم، باشید برید. آه رفتن همه پولا رو 100 ریال 150 ریال فلان، دیگه تا 90 ریال تیغ زده بود این دیگه، 90 ریال خودش رو کوچیک عبدال دوتا بودن، این میداد پاس میداد به اون پاس میداد به اون. خلاصه بعد اگر این فنون روحانیت در اینو یاد گرفتید، استطاعت پیدا کردید، تشریف ببرید و خلاصه خرجتون هم در میاد. این قضیه حج و برای مردم کردن به یک عبادت نفرت انگیزی که این عبادت جز وحشت و جز خشیت و خوف و ترس و ناامیدی و یأس در این عبادت چیزی وجود نداره، این عبادتی که باید بهترین لحظات زندگی و عمر انسان به حساب بیاد و خاطرات این حلاوت عبادت در زیر زبون تا آخر عمر باید باشه، تبدیلش میکنن به یک عبادتی که اون دوست ما که الان نیست و خلاصه رفته بود جایی، اون گفته بود که من تا عمر دارم دیگر پامو در مکه نخواهم گذاشت با این وضعی که فلان. بهش گفتم بابا بیا با هم یه عمره بریم، اون وقت بعد اینطور بگو، که البته قرارم گذاشتیم بریم و بعد دیگه نشد و بعد دیگه فلان هنوز یه قول عمره به ما داده. خلاصه کاری کرده بود که 17 بار میگفت این آخوند کاروان منو مجبور کرد نماز طواف کنم. 17 بار میگفت که میگفت سید احمد میگه روز قیامت بهش گفت روز قیامت من دامن جدمو میگیرم تو رو احضارت میکنم، میگم اگر اون دینی که برای ما آوردی اینه، من هم روز قیامت از دین تو برمیگردم، و اگر غیر از اینه داد منو از این آدم بگیر، ببین چه بر سر من آورده، چه ببینید چه وضع مردم. ولی خب بعضی هم هستن، چرا بعضی هم هستن، در اون سفری که چند سال پیش رفتیم یکی از همون افرادیست که خب با از دوستان ما هم هست و اینها، و آقای اعتمادی اعتمادیان یا اعتمادیان شیخی هست که بعد فاضل و بسیار بعد اصطلاح اهل تقواییست. ایشون من می دیدم که خیلی بسیار بسیار خیلی روان، خیلی خوب، خیلی با مماشات و خیلی راحت خلاصه مسئله را خلاصه چیز میکنه و افراد را حل میکنه، مشکلشون را حل میکنه. خیلی هم من تشویقش کردم، خیلی خلاصه این افراد هم هستن، نمیتواند بگم. ولیکن علا کلها جو عمومی بر این قالب بر این مسئله هست. درست. خب این یخت مقاومن و یک چیز، این دلالت بر این میکنه که منظور از امام علیه السلام نسبت به زاد یک زاد فعلی نیست. زاد زاد بالقوه هم شامل میشه، پول عیال رو داشته باشه بده، بعد خودش برای تحصیل زادش زاد بالقوه حرفه داره، کاری میتونن جام میده، بره برای مردم آب بیاره، همین آب بیاره پول بهش بدن، بره مثلا کارشون انجام بده، اسباشون رو فرض کنید که تیمار کنه، نمیدونم راهلهاشون و اینها رو فرض بکنید که اینها رو به اصطلاح تیمار اینها بکنه. این با این وضعیت خب اونا هم بهش کمکی چیزی میکنن دیگه، به اصطلاح چیز انجام میدن، این هم در این صورت براش میسور هست، براش اون مسئله زاد در اینجا حاصل میشه. با توجه به این مسئله استفادهی که ما میکنیم از این روایات این است که اون استطاعتی که منظور امام علیه السلام است در موسر بودن، که امام باقر علیه السلام امام صادق فرمودن که شخصی که موسر است اون باید بره و به حج و وقتی که به اصطلاح چی شد به ایثار رسید باید بره، اون موسر یسر عبارت است از همین قدرت بر حج، ولو با خدمت به افراد، ولو با رکوب بعض و مشی بعض، ولو با استطاعت بر مش برای کسی که قدرت بر مش دارد. این معنا، معنای موسر در مسئله حج به این معنا اطلاق میشه، چون امام علیه السلام که همونطوری که در اونجا فرمودن که بر شخص موسر حج واجب است، و این ای صرف علیه ان یهج، اگر شخصی را فین عرض علیه مالون فعلیه ان یهج ان کان موسرا فین ای صرف بعد از ذلک، ما متوجه میشیم که معنای به اصطلاح یسر، این یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، این یسری که در اینجا هست یسر به معنای تخت خواب و خواب روان و پر زدن بال زدن ملائکه بهش نیست، این به معنای رفتن به مکه و طاقت برای رفتن به مکه دارد. پس بنابراین ما حاصل روایاتی که در اینجا نسبت به مسئله استطاعت در اینجا اون ما حاصل که بیان روشن می شود این است که شخص قادر بر رفتن به حج باشد، ولو با به وسیله رکوب بعض و مشی بعض، یا ولو به واسطه مشی تنهایی، لمن کان قادران. بله، برای کسی قدرت بر مش ندارد، خب زاد راهلهی که هست در اینجا این همانه. برای کسی که نمیتواند خدمت کند قوم را، نمیتونه خدمت کنه، خب باید همین زاد فعلی داشته باشه و راهله فعلی را باید داشته باشه، اونو دیگه خدا نخواسته، اون دیگه از تحت این عنوان معرف شرعی از اون عنوان خارج است، اون کسی که قدرت بر این مسئله را نداره. درست؟ روی این جهت صحبت در این مسئله به اینجا میرسد. بحث ما در اینجا این است که اولا مسئله استطاعت در اینجا روشن شد که قضیه استطاعت قضیه زاد و راهل تنها نیست، بلکه زاد راهله در صورت عدم قدرت بر مشی است و در صورت قدرت بر مش در اونجا راهله شرطیت ندارد. این یک. دوم، در مسئله زاد، زاد فعلی مقصود نیست، بلکه حتی زاد استعدادی و زاد بالقوه هم در قضیه زاد در روایت مورد این به اصطلاح شرط تحقق موضوع برای حج برای تکلیف در اینجا خواهد بود. ولی قوتعیال نه، اون مسئله قوتعیال اون به جای خودش در اینجا محفوظه. حالا این مسئله مسئله استطاعت شد. پس بنابراین راجع به استطاعت صحبت ما به اینجا رسید. کسی که قدرت داشته باشد بر اتیان حج و ای نحوین کان، این میشه چی؟ لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. به زمینه روایاتی که در اینجا معنای استطاعت و معنای سبیل را در این روایات اینها روشن کردن. حالا صحبت در اینجا اینه، نتیجه بحث این است که در باب مقدمات عقلیه در بحث اصول عرض شد که شارع و مولا تحصیل مقدمات عقلیه و حتی مقدمات وجودیه و عرفیه را در دایره تکلیف قرار نمی دهد. بنابراین نسبت به مسئله استطاعت، مولا چه نظری دارد در تحصیل استطاعت درباره مکلف؟ آیا مکلف باید اقدام بر استطاعت کند یا اینکه اقدام بر استطاعت نباید بکند؟ مقتضای اطلاق تکلیف که لله علی الناس من استطاع الیه سبیلا باشه، نسبت به استطاعت چون قید وجودی و قید عقلی و قید عرفی، مقتضای اقلاد تکلیف اطلاق حکم وجوب حج است. حکم حج واجب است و اگه نحو کام وقتی که اون حکم واجب شد، دیگر تحصیل استطاعت، دیگر اون وظیفه، اون امر مجدد و جداگانه و منحاز از همان امر به خود نفس حج، دیگر امر جدید نمیخواد. همان لله علی الناس حج البیت خودش امران به تحصیل الاستطاعت. مثل اینکه فرض کنید که امر به، فرض کنید که صعود علی السد و امران به نصب سلم و امران به اشتراع سلم، امر به ضیافت زید و امران به اشتراع المطعم من السوق، امر به فرض کنی که دعوت زید و اخبار زید، دیگه امر مجدد نمیخواد. آقا زید رو باید فرض کنی که لیلۃ الثلاثاء اکرام کنی، خب این چیه؟ یعنی باید بهش تلفن کنی یا بهش ببینی یا پیغام بفرستی. امر به این است که باید بری که شرایط اکرام رو مهیا کنی. خب اینا شرایط چی؟ عقلیه و عرفیه است دیگه، عقلیه وجودیه، مقدمات عقلیه، مقدمات وجودیه، مقدمات عرفیه، اینا همه. آیا برای هر کدام از اینها یه امر مجدد میخواد؟ باید بهش تلفن کنی، باید بری که فرض کنی که امتعه رو از بازار تهیه کنی، باید فرض کنی که من باب مثال از قبل از اینکه 2-3 ساعت قبل از اینکه زید بیاد مشغول تبخش بشی. اینا امر نمیخواد، گفته اکرم زیدن، تمام شد رفت، یه حکم اکرام آورده و بعد دیگر مطلبی رو نگفته. همه اینا توش هست. باید به زید اخبار کنی، باید بیان چیکار کنی. مقدمه اگه 1000 تا مقدمه داشته باشه، باید قبل از اکرام تمام مقدمات رو اتیان کنی. لله علی الناس حج البیت امر مطلق لا یقدر المتکلم. بنابر اون تعریفی که در واجب اطلاقی و اشتراطی ما کردیم و واجب مشروط کردیم، این امر به وجوب حج این یه امر مطلقی است و مکلف قدرت بر تخلف از تکلیف را ندارد. وقتی که قدرت نداشت، تحصیل استطاعت میشه چی؟ میشه واجب. پس بنابراین تحصیل استطاعت برای مکلف از زمانی که به بلوغ، قبل از بلوغ نه، از زمانی که به بلوغ میرسد، تحصیل استطاعت واجبان شرعن و واجبان عقلن. این ما حصل بحث ما نسبت به مسئله استطاعت و کیفیت بود. پس کسی که به بلوغ میرسد، چه دختر در هنگام طمس، که البته بلوغ منظور عرض کردیم که بلوغ در مورد دختر تفاوت میکنه، فقط مسئله طمس تنها نیست، فقط اون چیزه، ولیکن در مورد حج رو داریم که خود حج اون تمس جزو به اصطلاح چیز هست، اون به اصطلاح رفع ذمه میشه از به اصطلاح دختر. برای دختری که به سنت به تمس میرسد و همینطور برای پسری که بالغ میشود، البته اون دختری که به تمس میرسه اینا باید اولیاش چیز کنن، چون که فهم و شعور نداره، یعنی چیز نداره، قدرت برای شناخت مسئله را نداره. اون باید اونها نسبت به این مسئله اقدام کنن و شرایط استطاعت رو برای او، این رو شرایط استطاعت رو به وجود بیارن. برای کسی که حج مشرف نشده است واجب است که مالی را کنار بگذارد از درآمد خودش تا اینکه بتواند در شرایط فعلی به حج برود. پس تحصیل استطاعت از مقدمات وجودی حج اقلا این واجب است و کسی که دست به این مسئله اهمال کند یعد عاصیا لترک تکلیف لا لترک المقدمه. وقتی که شخصی که بگه که من که پولی ندارم و فلان و هر وقتی پیدا شد، این یعد عاصیا، این به واسطه این عدم ترک تکلیف. این بحث راجع به مسئله استفاده. در این زمینه خب روایات دیگری هم هست، خود رفقا این روایات ها رو اینها برن مطالعه بکنن، خیلی مطالب خوبی درش هست. ما دیگه نمیپردازیم به خاطر اینکه خیلی تطویل دیگه پیدا نکنه راجع به کیفیتش اینا، ولی خیلی مطالب و نکات ظریفی، البته چه نسبت به خود تدوین حج که در نظر داریم نسبت به اونها میپردازیم، ولی کن در به اصطلاح بحث ها همینقدر در این چون بحث های خب چیز مباحث فنیه، در مباحث فنی دیگه به نسبت به نکات و جزئیات و اینها پرداخته نمیشه، فقط به اصل مطلب و اون اصل و اساس مسئله و ریشه مسئله فقط پرداخته میشه. نسبت به مطالب دیگر، کیفیت عبارات امام علیه السلام در مورد حج، اشاراتی که دارن، تحریکی دارن، تشبیهی که دارن، همونطوری که در نسبت به بعضی ها شد که به اصطلاح قبلا اینها، نسبت به اونها انسان خیلی مطالب میتونه از این عبارات امام علیه السلام در این گونه موارد استفاده های خیلی زیادی میتونه استفاده بکنه. اونی که فعلا مورد نظر و مورد بحث ما بود این بود که تا اینجا این است که حج واجب مشروط نیست، بلکه واجب مطلق است و تحصیل استطاعت واجبان علا کل عهد و سلا الى مرتبه تکلیف. حالا تا کی وقتش بشه و نوبتش بشه دیگه اونش دیگه بسته به شرایط خودش داره.